أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بحث در تتمه مثال عاریه بود. عرض کردیم در روایات وارده در عاریه هر سه صورت محل بحث منطبق است، از جمله اخص و خاص، لازمان الا فی النقدین اخص ماست، لازمان الا فی الذهب و الفضه خاص ماست. خب طبق اون چه که گذشت، چون عام تکرار شده است، در اینجا تعارض می شود بین اخص، عام مخصص به اخص، با عام مخصص به خاص. در مجمع تعارض می کنند اونجا که ذهب و فضه هست، درهم و دینار نیست، غیر مسکوک است. لازمان الا فی الذهب و الفضه، میگه زمان دارد. لازمان الا فی الدرهم و دینار، میگه زمان ندارد. با هم تعارض میکنن. حالا عرض میکنه، نه اون فرق نمیکنه، از اینجا مهم در اخص تکرار بشه، اون حالا نکتش میگم. خب این تعارض است. باز بحث سابق مثلا مطرح میشه که اخص با خطاب متصل آمده است، با خطاب خاص تعارض میکنن. آیا خطاب عام فوق لیس فی العاریت زمانون طرف معارضه است یا نه؟ اون اختلافی بود بین مرحوم ناینی، میگفت طرف معارضه است، و مثوال اصول میگفت طرف معارضه نیست، عام فوق است. ولیکن تا اینجا باید اینجور بشود، ولیکن مرحوم شیخ، مرحوم ناینی و دیگران فرمودن که نه، در این مثال و امثال این مثال، اون عامی که به خاص تقیید خورده است، او مقدم است بر اون عامی که به اخص تقیید خورده است. به دو بیان، یک بیان در کلمات شیخ انصاری است، فرموده لازمان الا فی الذهب و الفضه، این مقدم است بر لازمان الا فی الدرهم و دینار. چرا؟ چون لازمان لازمان الا فی الذهب و الفضه دلالتش بر نفی زمان، دلالتش اشتباه گفت، از اون طرف باید بگیم لازمان الا فی الدرهم و دینار، دلالتش بر این که غیر مسکوک، ذهب و فضه غیر مسکوک زمان ندارد، ای بالعمومه، لازمان نفی جنس ای بالعمومه، این داخل در عقد سلبی این روایت است. عقد سلبیشم که عامه، لازمان الا فی الدرهم و دینار، میگه که این که انگشترت را عاریه دادی زمان ندارد بالعموم. اون روایت که میگوید لازمان الا فی الذهب و الفضه، میگه ذهب و فضه زمان دارد، او بالاطلاقه، ذهب و فضه مسکوک باشه یا غیر مسکوک به اطلاق. پس اینجا تعارض عموم و اطلاق. این مجمع ما داخل در عقد سلبی اون خطاب است لازمانه که عموم است، و داخل در عقد ایجابی اون خطاب است لازمان الا فی الذهب و الفضه، او به اطلاق ذهب و فضهش تعارض عموم و اطلاق است و گذشت. در تعارض عموم و اطلاق عموم مقدم است، باید مثلا بگیم اینجا زمان ندارد. صحبت مفهوم منطوق نیست، نه صحبت اصلا عقد سلبی منطوق دیگه، منتها نتیجه این می شود که در اینجا لاز اخص مقدم بشود نخواست. این که اول گفتیم اشتباه بود. نه دو تا بیان در اینجا هست برای رفع معارضه. یک بیانش اینه که اون اخص مقدم باشه چون دلالتش بالعمومه، بلکه خب این فرمایش درست نیست. این که لازمانه الا فی الدرهم و دینار دلالتش بر غیر مسکوک مجمع مایه محل تعارض مایه بالعمومه، نه اونم بالاطلاقه. لازمانه فی شیئن، شی باز اطلاقش میگیرد، ذهب و فضه غیر مسکوک را. لازمانه فی شیئن اینم اطلاقه. درسته میگن نکره در سیاق نفی دلالت بر عموم داره، میگن این را، ولی در مثل بحث ما اون که هست بعد از منفی ما زمانه، اون زمان منفیه، نکره در سیاق نفی جنس میگه لازمانه، جنس زمان نیست، اما در چی؟ اون در چیش اطلاق دیگه. فی شیء ان، فی شیء ان ای بل اطلاق، فی شیء ان سواء کان اون شیء ذهب و فضه باشد یا غیر ذهب و فضه باشد. شمول مستثنا من، شمولش نسبت به مصادیقش اطلاقیه نه بالعموم. اینه که فرقی بین عقد سلبی و عقد ایجابی نیست. این اولا. ثانیا این جواب دوم. مرحوم ناینی فرموده که نه، اینجا عکس مسئله است. اون که میگوید لازمان الا فی الذهب و الفضه، او مقدم است بر اون که میگه لازمان الا فی الدرهم و دینار، او مقدمه. چرا؟ یه قاعده است، شما هم حتما شنیدید، میگن در عامین منوج که تعارض دارن در مجمع در محل اجتماع، اگر یکی را مقدم بداریم لغویت عنوان آخر لازم بیاد، این خود قرینه که اون دیگری مقدم است. این در بحث کر از علامه نقل کردن، در اون بحث به اصطلاح خرع ما لا یوکل لحمه در طیر تطبیق کردن. یکی از تطبیقاتش هم همینجاست. مجمع ما ذهب و فضه غیر مسکوکه، مثل انگشتر و دستبند. مثلا اگر در انگشتر و دستبند عمل بکنیم به لازمان الا فی الذهب و الفضه، لغویت عنوان نقدین لازم نمیاد. خب نقده اینم لازمانه دیگه، اونم لازمانه، اینم لازمانه، او یک قسم از ذهب و فضه هست. ولی اگر در مجمع لازمان الا فی نقدین را مقدم بداریم، بگیم نه در سوار، در سوار هم زمان نیست به حکم لازمان الا فی نقدین، لازم میاد که اخذ عنوان ذهب و فضه اونجا لغو باشه. پس اینی که ذهب و فضه را گفته لغو دیگه. چرا؟ چون شما معیار را نقدین قرار دادی، نقدین هم ذهب و فضه است دیگه. اگر بنا باشه معیار زمان نقدین باشد که ذهب و فضه هست، اخذ ذهب و فضه در اون خطاب لازمه لغو باشه. بسونن لکلام حکیمن لغویت میگوییم لازمان الا فی الذهب و الفضه مقدم است بر لازمان الا فی الدرهم و دینار. محل بحث داخل می شود در عامین من وجهی که اگر در مجمع یکی از آنها را مقدم بداریم دی عنوان دیگری لغو می شود دون العکس. اگر همیشه او که معارضه ندارم در غیر مجمع، که در غیر مجمع که معارضه ندارن که، عنوان لغو میشه دیگه. باشه چیه دیگه؟ عنوان ذهب و فضه دیگه لغو میشه دیگه، مورد براش نمیمونه. جاهای دیگه دیناره، درست اونجا ذهب و فضه، اونجا دینار عنوانه، دینار خصوصیت داره. در غیر مسکوک هم میگید لازمانه، پس چرا ذهب و فضه را گفت دیگه؟ لغو عنوان ذهب و فضه. این قاعده، یه قاعده است، هرگاه بین دو خطاب من وجه تعارض شد، از تقدم یکی بر دیگری لغویتون عنوان لازم آمد، همه جا لازم نمیاد. مثلا اکرم العلماء لا تکرم الفساق، شما اکرم العلماء رو مقدم بدارید بر لا تکرم الفساق، لا تکرم الفساق لغو نمیشه، فاسقای جاهل رو میگیره. اگر لا تکرم الفساق رو مقدم بداری بر اکرم العلماء، اکرم العلماء لغو نمیشه، چون اکرم العلماء عادلا رو میگیره. اینجا لغویت لازم نمیاد، لمش اینه که مورد افتراقا داخل هم نیستن، مباین همن، به خلاف محل کلام ما. در محل کلام ما اگر درهم و دینار را مقدم بدارید بر عنوان ذهب و فضه، اونجا که درهم و دینار، خب عنوان درهم و دینار از ذهب و فضه هم هست، ولی عنوان درهم و دینار هم هست. اونجایی که ذهب و فضه هست درهم و دینار نیست، اگر بگیم لازمان اونجا رو نمیگیرد، پس دیگه عنوان ذهب و فضه لغو، چرا این رخص کرد؟ لازم میاد لغویت عنوان، همونطور که مرحوم ناینی فرموده، همونطور که در مصباح فرموده است، اینه که لازمان الا فضه و الفضه مقدم می شود بر لازمان الا فی النقدین. حتی اگر اون بالاطلاق باشه، ای بالعموم، باز این قرینه مقدم بر اون قرینه یه. خب این تمام شد این مسئله، تلخص بذار تمامش بکنم. لغوی همی حمل بله لغویت هم نگفته مرحوم ناینی در فوائد. خب فرد نا... خب حالا اینم یه بیانه عیب نداره. بله اینم یه بیانه، اینم درسته. ببینید فرمایش ناینی، فرمایش ناینی اینه که اگر ما حمل بکنیم، فرد نادر اینجور دیگه، اگر حمل، اگر ما حمل بکنیم ذهب و فضه را بر نقدین، بگیم مراد از ذهب و فضه همون نقدین است، لازم میاد حمل بر فرد نادر، چون اونی که آریه میدن غالبا غیر درهم و دیناره، مثل دستبند را مثلا، مثل گوشواره را در ذهب و فضه به اصطلاح آریه میدن. اگر بنا باشه حمل بکنیم بگیم مرا مقدم بداریم لازمان الا فی الدرهم و دینار را مقدم بداریم بر لازمان الا فی الذهب و الفضه، که معناش اینه که ذهب و فضه را حمل بکنیم بر درهم و دینار، این لازمش حمل بر فرد نادره، چون آریه در ذهب و فضه غالبا غیر درهم و دیناره، غالبا غیر. اونم درسته، این یه بیان آخریه که اگر، باز همینم درسته، اگر آمین من وجهی داشتیم بنا باشه یکی از آمها را حمل کنیم بر آم دیگر، همون نکته لازم بیاد حمل بر فرد نادر، اینجا مقدم میکنیم اونی را که لازم نیاد. الان اگر ما لیس فی العاریت زمانون الا درهم و دینار را مقدم بداریم بر لیس زمانون الا فی الذهب و الفضه، به این مقدم بداریم، معناش میشه حمل بکنیم ذهب و فضه را بر درهم و دینار، این حمل بر فرد نادره. عکسش حمل بر فرد نادر نیست، ولی این حمل بر فرد نادره. حمل بر فرد نادره مستهجنه. پس ما در مجمع لیس فی العاریت زمانون الا الذهب و الفضه را مقدم می‌داریم. بنا باشه ذهب و فضه را حمل بکنیم بر درهم و دینار، لازم یاد حمل بر فرد نادر، چون کمه که ذهب و فضه ای را که آریه میدن کمه که درهم و دینار باشه. غالب ذهب و فضه ای را که آریه میدن غیر درهم و دیناره. حمل بر فرد نادر هم مثل لقویت عنوانه، همانطور که لقویت عنوان سبب تقدم احد الدلیل میشود، کذالک حمل بر فرد نادرم به همون ملاک، حمل بر فرد نادرم او را تقویت میکنه، او را نصب میکند، اون هم سبب میشه برای تقدم احد الخطابین بر آخر. نه، حمل آریه ذهب و فضه را بر خود درهم و دینار که عیب نداره، که درهم و دینار آریه دادن که بحث نداریم، که حمل بکنیم ذهب و فضه را، آریه ذهب و فضه را حمل بکنیم بر آریه درهم و دینار، این حمل بر فرد نادره. اگر بنا باشه روایت درهم و دینار را مقدم بداریم، عنوان ذهب و فضه لقبی که در اون خطاب اخذ کرده، خب ما میرد لقب هست یا نیست این رو شما بگید. ما اگر بنا باشه این را بر اون مقدم بداریم، لقبیت عنوان ذهب و فضه لازم میاد یا نمیاد، اینو بگید. لغو دیگه بابا، اون مورد دیگه شم همون درهم و دیناره، اون مورد دیگه شم درهم و دینار دیگه، لغو دیگه، خصوصیت ذهب و فضه عنوانش لغوه. خب فرد نادر او یک نقطه دیگه عنوان را نگاه نمی کنن، میگه این که خواسته باشه آریه بده ذهب و فضه را، خارج را نگاه می کنن، میگه که خواسته باشه آریه به در ذهب و فضه را مراد آریه درهم و دینار باشه، این حمله بر فرد نادره. غالبا ذهب و فضه را که آریه میدن غیر از درهم و دیناره. حمل این باید بر فرد نادر باشه. بابا اون خود خطاب آمده گفته که الا درهم و دینار، که خودش متکفل فرد نادره، حمل این بر او حمل بر فرد نادره. خب این فرمایشی که مرحوم آقای ناینی داره، مرحوم آقای خویی دارد، تمام شد بحث در مرحله اولا. دو تا کلمه در مرحله اولا باقی مونده که اونا را تصحیح و تکمیلش میکنیم. یک بلی حرف درسته. یک کلمه اینه که مرحوم آقای خویی در رد آخون میگفت اینا در صورت اولا میگفت اینا کسر و انکسار میکنن چون که طرف تعارض مجموعه، و ما گفتیم که این خلاف اونی که در کفایه هست. الان هم همین حرف رو تکرار میکنیم، خلاف اونی که در کفایه هست. ولیکن همانطور که بعض رفقا تتبع کردن، زحمت کشیدن، پیدا کردن این حرف را، این حرف که آقای خوی اینجا میگد، این حرف را مرحوم آخون در تعلیقه رسائل گفته است. بعید مرحوم آقای خوی به تعلیقه نگاه کرده باشه ها، ولی خب حالا مهم نیست. این حرفی که نسبت داده به آقای به آخون در کفایه خلاف اونه، ولی در درر تعلیقه رسائل در همین بحث چرا همین حرف را آخون اونجا گفته است. ما خبر نداشتیم، ما کفایه رو نگاه میکردیم میگفتیم خلاف کفایه یه بحث، یه مسئله. مطلب دومی که باقی مونده اینه که این که مرحوم ناینی قضیه معارضه را مطرح کرد در اخص و خاص، قضیه معارضه را مطرح کرد اگر مخصص متصل باشد، اگر متصل باشد اخص ما عام می نداشته باشیم، فرمود اینجا با هم تعارض میکنن این عام مخصص به اخص با عام مخصص به خاص، گفت تعارض میکنن. این که فرمود تعارض میکنن این حرف درسته، بحث نیست. در ادامه فرمود که همین جام اگر یه عامی باز داشتیم که تخصیص نخورده باشد لا به اخص لا به خاص، با سه تا خطاب داشته باشیم، یه عام، یه بحث رو مطرح کرد که آیا این عام طرف معارضه است یا نه، این دوتا با هم، این عام مخصص به اخص تعارض میکنه با عام مخصص به خاص یا با خود خاص، اینجا فرق نمیکنه دیگه، تعارض میکنن، اون عام غیر مخصص میشه مرجع. یه اختلافی بود، ناینی گفت طرف معارضه، مرحوم آقای خوی گفت عام فوق. ما شفاف صحبت نکردیم اینجا، ما دیروز گفتیم اصل مسئله را توضیح میخوایم بدیم، بیشتر صحبت بکنیم. تو ذهن ما اینه که اگر عامی در کار بود، نه عام طرف تعارض است، نه عام فوق است. ما تو ذهنمون اینه که اگر سه تا خطاب داشتیم، هم اخص مخصص است، هم خاص مخصص است، هم معارضه در کار نیست، هر دوتا معارضه اثر ندارد. مثل اون صورت ثانیه، صورت ثانیه چطور معارض با هم بودن ولی هر دو عام را تخصیص می زدن؟ ما میگیم در صورت ثالثاً باز هر دوتا عام را تخصیص میزنن. نه عام طرف تعارض است که مرحوم ناینی فرمود، نه عام مرجع فوق است که مرحوم آقای خویی فرمود، نه اونم مثل اون اخص و خاصی که عام تکرار نشده هر دوتا عام را تخصیص میزنن. این که بگوید ما ادعامان اینه عرف فرقی بین این دوتا نمیگذارد، بگوید اکرم العلماء، بعد بگوید لا تکرم العالم المرتکب للکبیره، بعد بگوید ولا تکرم العاصی، اینجا همه میگن این اخص و خاص اون عام رو تخصیص میزنه. دوتا خاص ما هیچ همراه عام نیستن ها، فقط خاصن. گفته لا تکرم العالم المرتکب للکبیره، اونم گفته لا تکرم العاصی. همه میگن این دوتا خاص ها مخصص اون عامه. حرف ما اینه که عرف در جنبات عرفی باشه، عرف فرق نمیگذاره بین این مثال که عام را تکرار نکرده و بین این که بگوید اکرم العلماء، یک عام میفرموده بعد گفته اکرم العلماء الا المرتکب للکبیره، بعد فرموده اکرم العلماء الا العاصی. عرف فرقی نمیگذاره بین این که اون اکرم را دوباره تکرار بکنه یا نکنه. این نسبت سنجی ها عرفی نیست، این معارضه انداختن ها عرفی نیست. اونی هم که میگوید در فرض اول میگه لا تکرمل مرتکب للکبیر من العلماء، بعد از اینکه گفته اکرم العلماء او را به ما گفته اول، و هم معناش اینه اکرم العلماء الا المرتکب للکبیره. به مجرد این که دوباره اکرم را بیارم مردم این دوتا خاص را مخصص قرار ندن، بگن اینا با هم تعارض دارن، بعد بیم بحث کنیم عام مرجع است، عام طرف تعارض است، ما میگیم اینا عرفیت نداره. عرف میگه یک عام میداریم دو تا مخصص براش آمده، حالا یه دفعه اون در اون دو تا مخصص عام تکرار میشه، یه وقت عام تکرار نمیشه. این که ما اگر عام تکرار نشد گفت لا تکرم المرتکب من الکبیر من العلماء، یا گفت اکرم العلماء الا المرتکب للکبیر، این که عرف فرق بگذاره بین این که عام تکرار بشود یا نشود، تو ذهن ما اینه که اینا عرفی نیست. اینه که در جمیع مواردی که ما اولی عامی داریم، اگر او عام نبود بله این دوتا را با هم حساب می کنن. اما در جایی که یک عام می داریم و دوتا خطاب خاص و اخص داریم، ملاحظه تعارض بین اخص و خاص نمی کنن. همانطور که لا تکرم العاصی من العلماء را میگن مخصص مبین اون عام است، اون اکرم العلماء الا المرتکب الکبیر را میگه اینم مبین اون عام. هر دو را بیان می دانن، به مجردی که لازمان تکرار شده بگیم اینا با هم تعارض دارن ما قبول نداریم. لذا در مثال آریه ما اینجور میگیم لا، همینجورم عمل کردن، ظاهرن شهید همینجور عمل کرده است. ما در این منازعه حرف شهید را پذیرفته ایم. این که فرمده لازمان فل آریه مطلقی داریم، بعدم گفته لازمان فی العاریه الا فی الذهب و الفضه، بعد یک جای دیگه فرمده لازمان امر تکرار کرده، لازمان فلعالیه الا درهم و دینار. ما میگیم حرف شهید درست است، هر دو اینها مخصص او لازمانه یه. در این منازعه که شهید هر دو اینها را مخصص قرار داده است، گفته بینشون تنافی نیست، زن و عرفیش درست گفته، گفته بینشون تنافی نیست که او زعم و فزده را خارج کرده، عمرا او یکی آمده اخستر خارج کرده. این که مرحوم شهید در این منازعی که شیخ بیان کرده، شیخ کلام شهید را آورده آخرش قبول نکرده، گفته زهر الکلام زهر النظر فی کلام مسالک، این که کلام مسالک را آورده و رد کرده، گفته نه حرف مسالک درست نیست که هم اخص اینجا مخصص باشد هم خاص مخصص باشد، بلکه بین خطاب اخص و خطاب خاص تعارض است. میگیم نه، اما حرف شهید حرف عرفیه، ما همو لازمانه را تخصیص میزنیم به اخص، تخصیص میزنیم به خاص. لا فرق در حاصل الکلام، لا فرق فی تخصیص العام بالاخص والخاص، لا فرق بین این که در اون اخص عام دوباره تکرار شده باشه یا تکرار نشده باشه. این که اگر تکرار شده تعارض باشه، تکرار نباشه تعارض نباشد، ما میگیم اینا عرفی نیست. لذا در صورت ثالثه که مرحوم نائینی مطرح کرد فرمود اگر مخصصی، ما دو تا خاصی داریم، یکی اخص یکی خاص، این دوتا مخصص اون عامن، الا عام با اون اخص تکرار شده باشه به نحو مخصص متصل آمده باشه، میگیم نه الا ندارد. در تمام صور ما تخصیص میزنیم اون عام را به این دوتا مخصص. و اینم باز فکر بکنید، بعضی ها سوال کردن این که مرحوم نائینی قضیه متصل را مطرح کرد در اخص و خاص، این منحصر به همین اخص و خاصه. در صورت اولا، صورت ثانیه اونجا فرق نمی کنه، یه روش بلید فکر بکنید. در صورت اولا و صورت ثانیه عام تکرار بشه به نحو متصل، تکرار نشه فرق نمی کنه. فقط در صورت ثالثه که فرق جای توهم فرق داره، که اگر عام تکرار شد در ضمن اخص، اونجا تعارض بین خطاب اخص و خطاب خاص در میگیرد. این فقط در صورت ثالثه، در صورت اولا و صورت ثانیه این قضیه جا ندارد، تکرار بشه اونجا یا نشه اشاره میکنیم. در صورت اولا اصلا تا انقلاب نسبت رخ نمیده، تعارض رخ نمیده، اونجا تکرار بشه عام یا تکرار نشه. در صورت ثانیه هم که تعارض هست دیگه، تعارض هست، میخواد عام تکرار بشه یا تکرار نشه فرقی نمی کنه. به خلاف صورت ثالثه که عام تکرار بشود یا نشود فرق می کند. هازا تمام الکلام در مرحله اولای بحث. مرحله اولای بحث این بود، برای بعضی هنوز روشن نشده. مرحله اولای بحث این بود که ما بیش از دو خطاب داشته باشیم، بیش از دو دلیل داشته باشیم، نسبت اینها واحده باشه. نسبت اینها یعنی نسبت خطابات متعارضه واحده باشه. این که نسبت واحده باشه دو فرض داشت. یه فرضش این بود که سه تا دلیل داریم نسبت‌های عرصه من وجه، این با او من وجه، این با او من وجه، او با این من وجه، نسبت واحده. یه مثالش بود که شیخ انصاری اول اینو مثال زده، همه خطاب‌ها من وجه نسبت‌هاشون، نسبت واحده. یه مثال بود. در نسبت واحده خب تعارض به حال خودش باقیه، چون انقلاب نسبت نیست دیگه. مثال دومش بالمناسبه بود که ما یک عام داریم یک خصوصاتی داریم. اینجا نسبت واحده یه. اشتباه نکنید که اینجا هم که نسبت ها متعدد شد، گفتید خاصین گاهی متباینن گاهی منوجهن، این اشتباه را نکنید. در مثال دوم شیخ انصاری عام می داریم و خصوصاتی، اینجا نسبت واحده یه. چرا؟ چون نسبت واحده یعنی بین متعارضات. الان یه طرف متعارضات خصوصات هن، یه طرفش عامه. خب نسبت بین این خصوصات که یک طرفه و عامه نسبت واحده هن و اون نسبت عموم خصوص مطلقه. اون نسبت بین خصوصات که سه قسم شد، تباین، منوج، عموم خصوص مطلق، اون ربط بحث ما نداره، او استدرادی بود، او را رهاش بکنید. ما بحثمون عامه یه. اون عام را آیا عام طرف تعارض هست یا نه؟ نسبت خصوصات به عام نسبت واحده یه؟ این دو تا مثال برای نسبت واحده، دو مثال برای نسبت واحده که حکماشون عکس همه. در مثال اول نسبت واحده یه و جای تغییر نیست، جای جمع نیست، تعارض به حال خودش باقیه. در مثال دوم تعارض، در مثال دوم نسبت واحده یه، جای تعارض نیست باز، اونجا جای حل تعارض نیست، اینجا اصلا جای تعارض نیست. اون نراقی که نسبت دادن بهش توهم کرد، توهم تعارض را، باطل بود. نه، نسبت واحده بین این خصوصات، همه این خصوصات ما تخصیص میزنن اون عام فلبین را، الا که ناینی گفت الا عام در اخص تکرار شده باشه که اونم دیگه علل مبنا، مثل شهید گفت نه اینجا هم تخصیص میزند، ناینی گفت نه دیگه اینجا تخصیص نمیزند. در مثال دومم نسبت واحده یه، جای تعارض نیست اصلا. هازا تمام الکلام فر مرحله الاولا، اما مرحله ثانی که نسبت ها متعددن. خب حالا فرم اصلا ببینید بحث در بحث ما در اینجا یه بحث عامیه، اصلا در خصوص انقلاب نسبت صحبت نمی کنیم. اصلا تعارض هست در مثال اول، در مثال اول تعارض هست، اصلا انقلاب نسبت صورت نمی گیرد. وجهی نداره که این هم از منوجه هم. اون ربطی باز به انقلاب نسبت نداشت دیگه. بابا ربطی به انقلاب نسبت نداشت، گفت خطاب اخص، با خطاب خاص تعارض میکنن، ربطی آخوندم قبول داره این را، ربطی به انقلاب نسبت نداره. میگه خطاب اخص با خطاب خاص نسبتشون و مخصوم منوجه با هم تعارض میکنن، این ربطی به انقلاب نسبت نه. اصلا کلن در مرحله اولا ربطی به انقلاب نسبت ندارد، الا به همون توهم مرحوم نراقی، که توهم بلا توهمی بود که مجال نداشت. بابا گفتیم اخص و خواستم چند مرحله داشت، اخص و خواستی که عام. خب منوج با هم تعارض میکنه، چی ربطی به انقلاب؟ دو تا خطاب، تعارض دو خطاب چی ربطی به انقلاب نسبت داره؟ انقلاب نسبت مال سه تا خطابه، این خود همین دو تا خطاب هم تعارض داره. انقلاب نه، ربطی به انقلاب نسبت نداره اصلا، خود اینا منوج هستن. کدام یکی؟ اون میگه خودونم طرف تعارض نزد با انقلاب نسبت، باز بیان ربطی به انقلاب، میگفت اونم قطعا چون تحسیز خورده طرف انقلاب، طرف تعارض، اون ربطی به انقلاب نسبت نداره. خب بذاریم مرحله دوم رو مطرح کنیم. مرحله دوم اینه که نسبت ها متعددن، بیش از دو تا خطاب داریم، بیش از دو تا خطاب داریم و این دو تا بیش از دو خطاب داریم، نسبت ها متعددن. دو تا اینها نسبتشون منوجه، باز یکی دیگه با او یکی دیگه نسبتشون مثلا انقص مطلقه، یا مثلا دو تا فروض زیادی داره، دوباره وارد اون فروض میشیم، فعلا کلیش عرض میکنم. سه تا خطابن، دو تاشون با هم تباین دارن، یکی از اینا با یکی دیگه انقص مطلقه. یا چهار تا خطاب داریم، دو تاشون با هم متباینن، یکی دیگه از اینا با او یک سومی مطلقه، اون یکی دیگه با چهارمی تباینه. نسبت ها و در بد و امر که ما نگاه میکنیم، میبینیم که نسبت ها با هم متفاوتن. اینجاست بحث انقلاب نسبت که ما بیاییم نسبت های اولیه را منقلب کنیم به نسبت های ثانویه. بحث انقلاب نسبت موضوعش مرحله ثانیه است که متاسفانه مرحوم آخون بحث چنانی نکرده. بحث فردای ما از مرحوم آخون شروع میشه. مرحوم آخون اینجا فرموده که در جایی که نسب متعددن، اگر بعضی با بعضی جمع شدن، معالجه شدن، بعد نسبت تغییر کرد بین اونی که معالجه شده با اون سومی، گفته این انقلاب نسبت اثری ندارد. مرحوم آخون اشاره کرده، فقط فرموده به اون بیانی که در عام خاص گفتیم، در مرحله اولا گفتیم، ظاهره که انقلاب نسبت در مرحله ثانیه مجال نداره، چون ملاک ظهوراتن و ظهورات با این معالجه ها تغییر نمی کنه. ملاحظه بفرمایید کلام مرحوم آخون و مناقشه مرحوم نائینی بر آخون فرمانه.